ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده مجله شب از رادیو فردا هستید. به ساعت پایانی روز سه‌شنبه رسیدیم. 24مین روز از مرداد ماه 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. بیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. در استانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، رسانه‌های دانشجویی روز دوشنبه از احضار ده‌ها تن از دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر اقدام به احضار تلفنی و یا تهدید ده‌ها دانشجو در دانشگاه‌های امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران، علامه، خواجه نصیر، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و اصفهان کردند. به گفته رسانه‌های دانشجویی، احضارهای تلفنی در مواردی به صورت ناشناس انجام گرفته است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد با خانواده برخی از زندانیان آمریکایی که از زندان اوین به حبس خانگی منتقل شدند صحبت کرده است. آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که سیاست کلی آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده و واشنگتن همچنان استراتژی بازدارندگی، فشار و دیپلماسی را دنبال می‌کند. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده، انتقال زندانیان به حبس خانگی ارتباطی به سایر جنبه‌های سیاست آمریکا در قبال ایران ندارد. هفته پیش اعلام شد که پس از ماه‌ها مذاکره بین تهران و واشنگتن پشت درهای بسته، چهار شهروند آمریکایی که به اتهام همکاری با آنچه جمهوری اسلامی دولت متخاصم می‌خواند از زندان اوین به هتلی نامشخص منتقل شدند. گزارش از ایران از بازداشت دوباره نازیلا معروفیان، روزنامه نگار، تنها یک روز پس از آزادی او حکایت دارد. کانال رجا نیوز، رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی، علت دستگیری او را هنجار شکنی آشکار اعلام کرده و نوشته که او با حکم قضایی بازداشت شده است. خانم معروفیان که روز یکشنبه با قید وثیقه آزاد شده بود، عصر دوشنبه برای بازپس گرفتن گوشی تلفن همراه خود در مراجعه به کلانتری بازداشت شده و به زندان قرچک منتقل شده است. او روز یک شنبه پس از آزادی و در مقابل زندان تصویری بدون روسری از خود را در توییتر منتشر کرد. نازیلا معروفیان آبان ماه گذشته پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به 2 سال حبس، 15 میلیون تومان جریمه و 5 سال ممنوع الخروجی محکوم شد. منابع رادیو فردا میگویند یک روز مانده به تولد کومار درافتاده، نوجوان 16 ساله‌ای که 8 آبان پارسال به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، خانواده او به شدت از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفتند. به گفته این منابع، حسن درافتاده، پدر کومار، در روزهای اخیر 2 بار به وزارت اطلاعات احضار و تحت بازجویی‌های چند ساعته قرار گرفته است. ماموران وزارت اطلاعات همچنین در تماس‌های تلفنی خانواده کومار را تحت فشار قرار داده‌اند تا از برگزاری هر گونه مراسم برای تولد فرزندشان، هر گونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و حتی رفتن بر سر مزار او خودداری کنند. حسن درافتاده پیش از این هم به نهادهای امنیتی احضار شده بود. آقای درافتاده آبان پارسال در گفتگویی با رادیو فردا گفت در حالی که فرزندش را ماموران حکومت کشتند، ماموران امنیتی از او می‌خواهند که بگوید فرزندش را گروه‌های کرد کشتند. بنابر گزارش‌ها، در حمله هوایی روسیه به غرب اوکراین روز سه‌شنبه دست کم 3 نفر کشته و شماری زخمی شدند. به گفته نیروی هوایی اوکراین، این کشور موفق شده در جریان این حمله 16 موشک از 28 موشک کروز پرتاب شده توسط روسیه را سرنگون کند. یوری پوهولایکو، فرماندار منطقه وولین، در پستی فیسبوکی نوشته که در جریان این حمله 3 نفر در شهر لوتسک کشته شدند. بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، برخی ساختمان‌های مسکونی نیز در آتش سوخته است.
سپاس از شاهین بشیری برای روایت اخبار امروز. اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید. احضار ده‌ها تن از دانشجویان به نهادهای امنیتی در آستانه سالگرد اعتراضات زن، زندگی آزادی، آغاز دور جدید سرکوب ها در چندین دانشگاه ایران.
سال قبل حکومت خیلی ابزارها رو استفاده کرد برای که دانشجویان رو مهار بکنه، از قبیل بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه، ولی در مجموع موفق نشد که در اون اوج اعتراضات بتونه دانشجوها رو کنترل بکنه.
بازی مافیای دارو با جان مردم و سرنوشت شرکت‌های دارویی، تعطیلی شرکت 55 ساله داروسازی الهاوی.
دولت رئیسی نه برنامه‌ای برای سوددهی این کارخانه جات داره و نه کارخانه جات میتونن تبعیت بکنن از این دستوراتی که بنیاد برکت تحمیل میکنن بر دولت و دولت هم اونها رو ابلاغ میکنه.
و همچنین در گزارشی از اوج نابسامانی در سیستم درمانی ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. با نزدیک شدن به بازگشایی دانشگاه‌ها در ایران و همزمانی آن با سالگرد اعتراضات سراسری 1401، رسانه‌های دانشجویی از احضار گسترده دانشجویان به نهادهای امنیتی خبر می‌دهند. احضار تلفنی و تهدید ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌های مختلف در ایران در حالی است که پیشتر رئیس نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه‌ها گفته بود دانشگاه اولین جایی است که مخالفان قصد دارند دور جدیدی از اعتراضات را در آن راه بیاندازند. در گفتگو با مهدی عربشایی، فعال سیاسی و دبیر سابق تشکیلات در تحکیم وحدت مقیم آمریکا، از دلایل افزایش فشارها بر دانشجویان و دانشگاهیان پرسیدم.
با توجه به اینکه زمان بازگشایی دانشگاه‌ها تقریباً همزمان هست با سالگرد جنبش مهسا، حکومت ترس از این داره که دانشگاه و جنبش دانشجویی به عنوان یه بخش مهم جنبش زن، زندگی، آزادی دوباره بتونه اعتراضات گسترده رو ادامه بده. سال قبل حکومت خیلی ابزارها رو استفاده کرد برای که دانشجویان رو مهار بکنه، از قبیل بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل، محرومیت از خوابگاه، حتی در بعضی جا نیروهای به دانشگاه اومدن و ضرب و شتم کردن دانشجویان رو، ولی در مجموع موفق نشد که در اون اوج اعتراضات بتونه دانشگاه رو کنترل بکنه. یعنی با یک نسل جدید در دانشگاه رو هستن که به نظر میاد کنترلش براشون چندان ساده نیست. حالا این نگرانی دارن که در سال تحصیلی جدید این اعتراضات ادامه پیدا بکنه. روی یه نکته خیلی دست گذاشتن، اون بحث محرومیت از خوابگاه هست. این در واقع میتونه فشار خیلی زیاد بیاره بر دانشجویانی که در شهر دیگه تحصیل میکنن. میدونیم الان وضعیت اقتصادی ایران رو، میدونیم شرایط مالی خانواده ها رو، خیلی از اینا طبیعتاً امکان این رو نخواهند داشت که برن منزل اجاره بکنن. این عملاً یک شکلی از محرومیت از تحصیل هست بدون اینکه اون رو اعلام بکنن. به نظر میاد هدفشون این هستش که این فشارها رو به یه نقطه‌ای برسونن که دانشجو مجبور شه به خاطر خودش، به خاطر خانواده، تعهدی بده یا به نوعی رفتار بکنه که مطمئن باشه اعتراضی نخواهد کرد. همه هدف در واقع حکومت این هستش که از شکل‌گیری هر نوع اعتراضی در سال جدید تحصیلی جلوگیری و پیشگیری بکنه. بعد ببینیم در عمل روند این جدالی که بین حکومت و دانشجویان هست به چه سمتی خواهد رفت.
آقای عربشایی، اشاره کردید به ابزارهایی که حکومت استفاده می‌کنه برای سرکوب دانشجویان، از بازداشت و احکام تعلیق و اخراج برای دانشجویان و حالا هم که محرومیت از خوابگاه. خبری در این چند وقته دست به دست شد، اون هم پذیرش شبه نظامیان هشت شعبی در دانشگاه تهران بود. آیا این پذیرش ها ربطی به سرکوب اعتراضات احتمالی در دانشگاه خواهد داشت؟
ببینید، واقعیت این است که حالا در مورد اینکه چه تعدادی هستند، فعلا فقط خبر دانشگاه تهران رو مشخص. خب اتفاق خیلی جالبی نیست، یعنی به نظر میاد که در نهایت حکومت یه سرمایه‌گذاری بلند مدت داره می‌کنه روی یه سری نیروهای شبه نظامی غیر ایرانی که اینها رو بیاره و مطمئن باشه یه کسانی هستن که اگر نیاز شد میتونه از اونها برای سرکوب هم استفاده بکنه، کسانی هستن که بهش وفاداری ایدئولوژیک دارن. اون جایی که ممکنه یه ایرانیه طرفدار جمهوری اسلامی دستش بلرزه، به نظر میاد این در واقع یه سرمایه‌گذاری است که حکومت داره میکنه با هدف شکل دادن یه همچین نیرویی که بعدها در سرکوب‌ها هم ازش استفاده بشه. ولی نمیدونیم که حالا چقدر دانشگاه‌های دیگه هم هستن نیستن. موضوعیه که قطعاً واکنش منفی دانشجویان رو در بر خواهد داشت و فکر می‌کنم که تنش‌های زیادی رو حداقل در دانشگاه تهران که صحبتش هست ایجاد خواهد کرد.
آقای عربشاهی، با نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، خب پشتوانه‌ها هم درباره اعتراضات احتمالی از سوی مقامات جمهوری اسلامی زیاد شده. چند پیش مشاور فرماندهی کل سپاه مدعی شد آمریکا میخواد چالش ها رو به دانشگاه ها و مدارس بکشونه. چرا این اعتراضات احتمالی رو هنوز آغاز نشده وصل میکنن به کشورهای دیگه؟
در هر دوره‌ای که شما نگاه میکنید جمهوری اسلامی سعی کرده که مخالفان خودش رو به خارج از کشور وصل بکنه، به آمریکا، به کشورهای غربی، مثلا به گروهایی که به حال هزینه بالایی داره عضویت یا نزدیک به اونا. مثلا اکثرا تو مخالفانشون میگن اینا مال مجاهدین خلق هستن، در حالی که ممکنه اون افراد هیچ ارتباطی هم ندارن. یعنی اینا همیشه یکی از کارهایی است که انجام میدن برای اینکه فشار رو ببرن بالا، هزینه رو سنگین‌تر بکنن و راحت‌تر بتونن برخورد بکنن. ولی واقعیت هستش که مسئله جمهوری اسلامی در واقع مسئله تغییر نسلیه که رخ داده. یعنی این نسل جدیدی که در دانشگاه هستش، نسلی که در مدارس هست، اینها در واقع اونقدر در سبک زندگی خودشون و در خواستهای خودشون تضاد دارن با جمهوری اسلامی که اساساً جمهوری اسلامی به هیچ شکلی نمیتونه با اینها به یک سازگاری برسه و مجبور است این جدال رو داشته باشه و تمام راه حلی هم که داره مثل همیشه همون راه حل سرکوب هست و برخوردهای بیشتر.
مهدی عربشاهی فعال سیاسی از تلاش‌های نهادهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات احتمالی در دانشگاه گفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شرکت داروسازی الهاوی با بیش از نیم قرن سابقه تعطیل و تمامی 500 نیروی انسانی شرکت تعدیل شدند. این دومین شرکت بزرگ تولید کننده دارو در ایران است که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی متوقف شد. در گفتگو با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، دلیل تعطیلی شرکت‌های دارویی در ایران را جویا شدند.
در دولت رئیسی ارزهای ترجیحی برای واردات مواد اولیه دارویی رو حذف کردن و به جای اون یک طرح نپخته دارویار رو ارائه دادن، طرحی که اصلا منابع مالیش مشخص نبود و از طرفی شرکت‌های داروسازی رو مجبور کردن که با قیمت‌های تصویبی دارو رو بفروشن. از اینجا ضرردهی شرکت‌ها و کارخانجات داروسازی شروع شد و این مسئله به حدی رسید که اونها اومدن تولیداتشون رو متوقف کردن، به جای 3 شیفت حتی 1 شیفت کار می‌کردن تا بتونن فقط سر به سر محصولاتی رو ارائه بدن که تا حدی جبران ضررهای خودشون رو بکنه. در کنار این مافیای دارو و بنیاد برکت که یه چیزی در حدود بین 14-20% سهم تولیدات یا واردات دارو رو در اختیار داشت، چنگ انداخت بر سیستم دارویی کشور و با رانت‌هایی که برخوردار بود هیچ شرکت دارویی یا کارخانجات دارویی دیگه توان رقابت با این رانت‌های شرکت برکت رو نداشتن. در میان این کمبودهایی که به هر حال بعد از این کاهش تولیدات منجر شد و در طرح دارویار پیشبینیشون این بود که 98% تولیدات دارویی داخلی باشه، عملاً این تولیدات رسید به 50-60% و بین 40-50% دیگه با واردات تامین شد. همه اینها منجر به این شد که شرکت‌ها و کارخانجات داروسازی شیفت پیدا بکنن به اینکه سرمایه‌هاشون رو از کشور خارج بکنن. کشور ترکیه مقصدی بود که بسیار داری از کارخانجات داروسازی شروع کردن به سرمایه گذاری همراه. همه اینها دولت رئیسی رو در یک شرایط قرار داده که نه برنامه برای سوددهی این کارخانجات داره و نه کارخانجات میتونن تبعیت بکنن از این دستوراتی که بنیاد برکت، آقای مخبر به عنوان معاون رئیس جمهور و بقیه تحمیل میکنن بر دولت و دولت هم اونها رو ابلاغ میکنه. مقابله ای شده بین کارخانجات داروسازی و مافیای برکت و دولت که پشت این مافیای برکت قرار دارن. حالا هر از گاهی ما میبینیم که این کارخانجات به دلیل ضرردهی مجبور به تعطیلی یا خروج از سرمایه از ایران میشن.
آقای عطاری، به حذف ارزهای ترجیحی در ایران در دولت ابراهیم رئیسی اشاره کردید و مافیای دارو، این سیاست‌های اقتصادی چه لطمه‌ای میتونن بزنن به بدنه درمان در ایران؟
مهمترینش اینه که زیرساخت‌ها رو اینها هدف قرار دادند. یعنی کارخانجاتی که با قدمت‌های چندین و چند ساله و از طرفی دانش‌هایی که بنیان نهاده شده در این جریان، همه اینها دارن نابود میشن. این چیزی نیست که دیگه با تزریق میلیاردی دلار ما بتونیم حلش بکنیم. نیاز به زمان بسیار زیادی داره تا این زیرساخت‌هایی که بیشتر اون از قبل از انقلاب اینها همه تأسیس شده و بعد از سال 57 ما خیلی تغییری در تولید و ساخت کارخانجات داروسازی نداشتیم، همه این زیرساخت‌ها داره نابود میشه. اینها لطمه مستقیمش به مردمی وارد میشه که همین الان نسخه در دست در به در دنبال داروهاشون در داروخونه ها میگردن و بهش دسترسی پیدا نمیکنن و از طرفی داروهایی رو الان دارن وارد میکنن که از شرکت‌های درجه 2 و 3 چینی و
هندی هست که نه بیمار اون درمان رو میتونه با اون داروها بگیره و نه پزشکان اعتمادی به این داروها دارن. به این جهت این شرایط تنها و تنها دودش به چشم مردم میره که ناگزیر هستن در به در دنبال نسخه هاشون باشن.
آیه عطاری، فکر میکنید که این مشکلات اقتصادی صنعت دارو بر کیفیت دارو هم در ایران تأثیری داشته؟
دقیقا به همین ترتیب هست. به دلیل اینکه وقتی که یک دارو قرار بر این باشه که با قیمت تصویبی و با قیمت اجباری وارد بازار بشه، مسلما کارخانجات داروسازی هم به سمت استفاده از مواد اولیه پیش میرن که این مواد اولیه اصلا کیفیتی نداره. و از اون طرف همونطور که عرض کردم، مافیای دارو از اون جایی که هیچ نظارتی برش نیست و خودش بخشی از این دولت شده، اینها واردات رو باز از کشورهایی دارن وارد میکنن که درجه استاندارد بالایی در صنعت داروسازی ندارن. و همین الان هم ما داریم میبینیم که در بازار داروهای وجود داره که نه پزشکان راغب هستن و نه بیماران نتیجه از اون درمانها میگیرن.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، مقیم آمریکا، از مافیای دارو و سرنوشت شرکت‌های دارویی گفت. اما سیستم درمانی کشور هم در اوج نابسامانی است. در این سال‌ها و به ویژه در ماه‌های اخیر، مشکلات سیستم درمانی در ایران به حدی رسیده که هر روزه شاهد هشدارهای مکرر مسئولان و صاحب منصبان نظام پزشکی کشور در مورد اونها هستیم. حالا خبرها حاکی از ادغام طب سنتی در نظام درمانی کشور داره. الهه روانشاد نگاهی کرده به برخی از مشکلات سیستم درمانی کشور.
مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی خبر داده که در دو سال اخیر گرانی لوازم بهداشتی، دست کم مرگ 170 بیمار 22 تا 25 ساله مبتلا به این آسیب‌ها در کشور را به دلیل زخم بستر و عفونت‌های مختلف به دنبال داشته است. مهناز کاظمی از مدیران این مرکز که خود 40 سال پیش در یک تصادف دچار آسیب نخاعی شده، به روزنامه اعتماد گفته است که هزینه ی لوازم پزشکی و درمانی سر به فلک کشیده و این در حالی است که این لوازم برای این بیماران از قضا هم مهمتر هستند. در تیر ماه، پزشکان و متخصصان ایرانی از بحران اقتصادی در بخش درمانی و افت شدید خدمات خبر داده بودند. احمد میر، جراح و رئیس هیئت مدیره بیمارستان جمع، به اعتماد گفته بود که به جای ایجاد یک شکاف کوچک در حفره شکم یا همان لاپاراسکوپی، جراحان به دلیل گرانی تجهیزات پزشکی و بیپولی بیمارستان‌ها مجبورند هنگام عمل جراحی به شیوه منسوخ باز کردن شکم روی آورند که ریسک عفونی بالایی دارد. مصائبی همچون نبود دارو یا در صورت پیدا شدن گرانی سرسام‌آور آنها و مهاجرت گسترده کادر پزشکی هم بر گرفتاری‌ها افزوده است. و در میانه این مشکلات، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، اکنون می‌گوید که مردم از اقصی نقاط جهان برای معالجه به ایران می‌آیند. او از انتشار دارونامه طب سنتی نیز خبر داده و گفته که در 14 دانشگاه علوم پزشکی طب سنتی تدریس می شود و همکنون 300 متخصص طب سنتی در کشور مشغول به کارند. در برنامه هفتم توسعه نیز بر استفاده از طب سنتی تاکید شده است. آنچه که بسیاری از کادر پزشکی آن را دلیلی دیگر برای مهاجرت گسترده خود می‌دانند. دکتر روزبه اسفندیاری، پژوهشگر پزشکی هسته‌ای و از جمله پزشکان مهاجر، در گفتگو با رادیو فردا:
واقعا افسوس می‌خورم به حال هموطنان بیمارم که برای یک درمان ساده به جای اینکه به روش‌های علمی مراجعه بکنن، بایستی برای اونها روش‌هایی مثل طب سنتی اسلامی استفاده بشه. می‌دونیم که این چیزی که به عنوان طب سنتی می‌خوام وارد بکنن چیزی نیست جز طب سنتی اسلامی و اون چیزهای غیر علمی که اونها مد نظرشون هستش، مسئولین پزشکی و درمانی کشور. دومین حس خشم هستش، اینکه می‌بینم یک سری از بهترین پزشک‌ها، باسوادترین پزشک مجبور هستن هر ساله مهاجرت بکنن و سختی‌های مهاجرت رو به جون بخرن، ولی در عوض یک سری پزشکای رانتی‌ای هستن که توی کشور وارد بهترین رشته‌های تخصصی میشن و اونها قرار هستش که سخت‌ترین بیماران کشورمون رو درمان بکنن.
علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه‌های علمی، نیز ماه گذشته خواستار جلوگیری از ساخت دارو و بیمارستان در ایران شد و گفت که وزارت بهداشت سواد پیشگیری از بیماری ها را ندارد. او تاکید کرده بود که در صورتی که وزارت بهداشت فقر دانش و تخصص پیدا کرد، آنها در حوزه علمیه این تکلیف را عهده‌دار می شوند و روایات سلامت را تبلیغ خواهند کرد. دکتر حسین موسویان در ایران به موضوع ادغام طب سنتی در سیستم درمانی کشور واکنش نشان می‌دهد.
صحبت کردن از طب سنتی نهایت واپسگرایی و عقب ماندگی رو نشون میده. امروز بشریت در علم پزشکی به قله‌های دست نیافتنی دسترسی پیدا کرده. جامعه پزشکی ایران با تمام مشکلاتی که در سر راهش وجود داشته کوشیده تا از دانش روز پزشکی جهان عقب نمونه. کسانی که از طب سنتی حرف میزنن همون کسانی هستن که میخواستن پاندمی کرونا رو با دود عنبرنساب و روغن بنفشه معالجه کنن.
مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، این تصمیم را یک عقب‌گرد و دلیل بروز یک بحران اجتماعی می‌خواند.
این عقب‌گرد در استفاده از روش‌های غیر علمی در رابطه با سلامت مردم مسلماً چالش‌های جدی برای سطح سلامت افراد جامعه به وجود میاره. این قضیه وقتی که عمومیت پیدا بکنه خودش می‌تونه یکی از بحران‌های اجتماعی باشه. جامعه‌ای که درگیر نیازهای اولیه‌اش باشه، جامعه‌ای که بیمار داشته باشه، هیچ وقت برای رسیدن به سایر نیازهاش، برای رسیدن به کرامت، برای رسیدن به آزادی نمی‌جنگه. اولویت اولش زنده موندن و سروایو شدنه. این اقدامی است که جمهوری اسلامی داره انجام میده تا مردم رو جوری تربیت بکنه که اصلا به سایر نیازهاشون اصلا فکر نکنه.
رضا لاریپور، مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، در آغاز هفته گفت که مهاجرت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصصی پیشتر گسترده بود، اما اکنون به دو برابر سالهای پیش رسیده و تاکید کرده که حالا دیگر نباید از آن به عنوان مهاجرت یاد کرد، بلکه باید آن را نفی بلد و یا تبعید اجباری خواند. محمد علی کیانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، میگوید یک دانشجوی پزشکی نزدیک به 3 میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد و یک جراح 100 میلیارد ارزش دارد. او گفته وقتی اینها را حساب کنید میبینید از دست دادنشان چه آثار زیانباری برای ایران دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس خبرهای منتشر شده در روز دوشنبه 23 مرداد ماه بعد از دستگیری محمد صادقی، خانواده‌اش تونستن با او یک دیدار کوتاه داشته باشند. همزمان برخی فعالان سیاسی و اجتماعی نسبت به عدم حمایت فعالان سیاسی اجتماعی و هنرمندان به ویژه اهالی سینما نسبت به وضعیت او انتقاد کردند. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
دیدار محمد صادقی، بازیگر، با خانواده اش بعد از یک ماه و همزمان انتقاد برخی از فعالان اجتماعی از اهالی سینما به خاطر سکوت و حمایت نکردن از او. محمد صادقی، بازیگر سریال تلویزیونی و تئاتر، بعد از یک ماه بازداشت و بیخبری در 23 مرداد ماه بعد از انتقال از زندان فشافویه به زندان اوین با خانواده اش دیدار داشت. محمد صادقی روز یک شنبه 25 تیر ماه در هنگام پخش زنده اینستاگرامش در حالی که از حجاب اجباری و سختگیری‌های دوباره در سطح شهر درباره زنان با پوشش اختیاری انتقاد می‌کرد، با حمله ماموران امنیتی به خانه‌اش دستگیر شد. شیوه بازداشت خشن آقای صادقی از سوی ماموران امنیتی که به طور زنده از صفحه اینستاگرام او پخش می‌شد، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنش و با واکنش‌های گسترده مواجه شد و بسیاری نوشتند که این ویدیو شاهدی است بر امنیت حریم خصوصی و شخصی در جمهوری اسلامی که هر روز مورد تهدید قرار می‌گیرد. و حالا عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال سیاسی اجتماعی و زنان، که خود به تازگی از زندان آزاد شده است، از جمله کسانی است که با انتشار یک یادداشت در صفحه اینستاگرامش به حمایت نشدن محمد صادقی از سوی اهالی سینما واکنش نشان داده است. عالیه مطلب‌زاده نوشته چرایی این نادیده گرفتن را نمی‌داند، اما شاید مربوط می‌شود به سبک زندگی و گرایشات او، و این سوال را مطرح کرده که مگر ما برای حق انتخاب آدم‌ها نمی جنگیم. صدرا عبداللهی، تهیه کننده سینما و فیلمنامه نویس نیست، در گفتگو با رادیو فردا نسبت به سکوت خبری درباره محمد صادقی انتقاد و تاکید کرد که در زمانی که حاکمیت سعی می کند اندک امید را از جامعه بگیرد، اهالی رسانه، اصناف و فعالان سیاسی و اجتماعی باید مسئولانه تر عمل کنند.
آقای صادقی رو و مدل دستگیریش رو نگاه میکنیم، میبینیم که حرفایی رو میزد که در واقع حرفای این روزهای مردم هستش و خطابش هم به مردم بود. و حالا با توجه به این که یک ماه از دستگیری ایشون گذشته و انتظار این بود که در یک ماه گذشته در واقع اهالی سینما و کسایی که نسبت‌های نزدیک با ایشان داشتن و جماعتی که همیشه به شکل در واقع گروهی یا به هر صورت تعداد اندک اعتراض میکنن، نامه مینویسن، خبررسانی میکنن، بدون توجه به مدل زندگی افراد، بدون توجه به جایگاه این افراد، بدون توجه به اینکه به کدوم صنف به کجا تعلق داره، فکر میکنم خیلی کم کاری شده در ارتباط با آقای صادقی. اصلا امثال آقای صادقی خیلی خیلی غریبانه در این دوره مواجه شدن با شرایط و در چنین شرایطی که هر روز فکر میکنم یکم امید و سعی میکنه حاکمیت سیستم از ما بگیره، ما باید عکس به جایی داشته باشیم و سعی کنیم حداقل بعد از این درست‌تر عمل کنیم.
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی پلیس تهران بعد از دستگیری آقای صادقی در بیانیه او را به ترویج خشونت و فحاشی علیه حافظان نظام و امنیت جامعه متهم کرد و همزمان برخی از رسانه‌های تندرو در ایران به نحوه پوشش او در برخی تصاویر اشاره کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز ادعا کرد که او با تغییر چهره و آرایش زنانه و ترویج همجنسبازی به دنبال جلب مخاطب است. و حالا هم محمد صادقی توسط شعبه 2 دادسرای امنیت اخلاقی ناحیه 38 تهران از بابت اتهامات تشویق مردم به فساد و فحشا و ترغیب و تحریک افراد به رفتارهای خشونت‌آمیز تفهیم اتهام شده است. در پی اوجگیری اعتراضات سراسری در ایران که پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس موسوم به امنیت اخلاقی آغاز شد، برخوردهای امنیتی، تهدید، فشار و دستگیری چهره‌های سرشناس از جمله بازیگران و سینماگران مطرح که با معترضان همراهی کردند هرگز متوقف نشد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما تغییرات اقلیمی و گرمایش کره زمین که پیامدهای ناگوار از جمله آتش‌سوزی‌های گسترده رو در پی داشته، اکنون بیش از پیش اثراتش رو بر کسب و کار شهروندان نشون میده. شمار خرچنگ‌های آبی رنگ در سواحل شمال شرقی ایتالیا در ماه‌های اخیر اونچنان افزایش یافته که گمان میره به زودی آب‌های اون منطقه خالی از سایر آبزیانی بشه که طعمه خرچنگ‌ها میشن، در حالی که دولت بریتانیا برای از میان برداشتن خرچنگ‌های آبی کمک مالی مقرر کرده، رسانه‌های این منطقه به طبخ این خرچنگ‌ها روی آوردند. شهاب عموپور گزارش میده.
سالهاست که صیادهای بومی در آب‌های کم عمق تالاب اسکاردواری ایتالیا صدف‌هایی را صید می‌کنند که برای تهیه یک خوراک محبوب ایتالیایی یعنی اسپاگتی آل وونگول مصرف می‌شود. اما اکنون پدیده گرمایش جهانی زمین بر کسب و کار آنها هم تأثیر گذاشته است. خرچنگ آبی یک آبزی بومی از سواحل اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی است که البته سالها در سراسر مدیترانه حضور داشت، اما در ماه‌های اخیر شمارش در این دریا به شدت افزایش یافته و به یک مشکل جدی در سواحل شمال شرقی ایتالیا تبدیل شده. خرچنگ آبی مانع صید صدف می شود چون خودش هم صدفها را می خورد و هم تورها را نابود می کند. چنگال‌های آبی رنگ و قدرتمند این خرچنگ به آن امکان می‌دهد که به سادگی صدف‌ها را باز کند و بخورد. نه تنها صدف‌ها، بلکه به گفته یک پرورش دهنده بومی صدف به نام جان لوکا تراوالیا، این خرچنگ‌ها همه چیز را می‌خورند.
استانو مانجاندو توتو.
خرچنگی که در بستر سراسر آب‌های ایتالیا پراکنده شده، صدف‌ها، تخم آبزیان، ماهی‌ها و نرم‌تنان را می‌خورد. تالاب اسکاردواری که از مهمترین مکانهای زیست و پرورش آبزیان در اروپا است، در حال تبدیل شدن به یک بیابان است. بقای در حدود 3000 کسب و کار در منطقه به خطر افتاده است. پدیده‌ای که از آن با عنوان هجوم خرچنگ یاد شده، ناشی از تغییرات اقلیمی است. به گفته پژوهشگران، بیشتر تغییرات اقلیمی به دلیل دستکاری انسان در طبیعت است، از جمله تولید گازهای گلخانه‌ای به ویژه در کشورهای صنعتی و در حال توسعه که سبب پدیده گرمایش جهانی شده. این گرمایش که به تازگی در نیمکره شمالی زمین رکوردهای بی سابقه دما را به جا گذاشت و سبب آتش‌سوزی‌های بسیار شد، اکنون دمای آب در دریای مدیترانه را بالا برده و باعث افزایش شمار خرچنگ‌های آبی شده که وزنشان تا 1 کیلوگرم هم می‌رسد. دولت ایتالیا در هفته پیشین 2,900,000 یورو را برای رسیدگی به وضعیت اخیر کان را بحرانی نامید اختصاص داد.
خب با این گزارش محیط زیستی به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و ما رو انتخاب کردید برای اینکه خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. من رویا ملکی در پایان مجله برای شما آرزوی سلامتی میکنم و به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید و منم.